ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز پنجشنبه 16 اردیبهشت سال 1400 خورشیدی است، برابر با ششم ماه مه سال 2021 میلادی. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ بهاری با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه با هم خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم محمد زرقامی که در استودیو در کنار منه.
با سلام، خبرها رو آغاز کنیم از آخرین آمار در ارتباط با کرونا در ایران. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در طول شبانه روز گذشته 338 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 18000 تن دیگر هم به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تاکنون حدود 74000 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 2,600,000 تن هم به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. همزمان سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا علیرضا رئیسی در اظهاراتی متناقض با سایر مقام‌های جمهوری اسلامی گفت دسترسی به 9 میلیون دوز واکسن کرونا از مرداد ماه انجام می شود. پیشتر حسن روحانی وعده ورود 10 میلیون دوز واکسن در هفته های آینده را مطرح کرده بود. کارزار واکسیناسیون در ایران به کندی پیش رود و از در هفته های اخیر گزارش های متعددی از سوء مدیریت این کارزار از جمله تزریق خارج از نوبت مقام ها منتشر شده است. جولینا پورتر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که تیم مذاکره کننده ایالات متحده این هفته برای شرکت در مذاکرات غیر مستقیم احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام به وین پایتخت اتریش باز می‌گردد. به گفته خانم پورتر، در یک ماه گذشته هیئت آمریکایی با هدایت رابرت مالی نماینده ویژه در امور ایران در حال بررسی رویکردهای جدی درباره گام‌هایی که ایران و آمریکا باید برای بازگشت متقابل بردارند بوده است. خبر سفر هیئت آمریکایی به وین در حالی منتشر شده که روز گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در خصوص مذاکرات احیای برجام در وین گفت که برخی پیشرفت‌ها در این مذاکرات به دست آمده، اما همچنان راه درازی برای طی شدن در مذاکرات هسته‌ای وجود دارد. دور سوم مذاکرات میان اعضای کمیسیون مشترک برجام روز شنبه 11 اردیبهشت ماه در وین به پایان رسید. تاکنون همه طرف‌ها از جمله آمریکا از پیشرفت در گفتگوها خبر دادند. با این حال اغلب آنها تاکید داشتند که فعلا برای قضاوت در این زمینه زود است. گزارش جدید مرکز آمار آمریکا نشان می‌دهد تجارت دو جانبه ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری جو بایدن هم روند نزولی خود را ادامه داده است. مرکز آمار آمریکا می‌گوید در 3 ماهه ابتدایی سال جاری میلادی کل صادرات ایران به آمریکا تنها 1 میلیون دلار بوده است. ایران در ماه‌های ژانویه و مارس هیچ صادراتی به آمریکا نداشته است. قبل از تحریم‌ها عمده صادرات ایران به آمریکا خشکبار، پسته و فرش بود، اما آمریکا بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام واردات فرش ایران را ممنوع کرد و خرید دیگر اقلام ایرانی هم تقریبا متوقف شده است. وزیران خارجه 7 کشور صنعتی موسوم به G7 در پایان نشست 3 روزه خود در لندن در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواستند تا زندانیان خارجی و دو تابعیتی را که به گفته آنها خودسرانه در ایران بازداشت شدند هر چه سریع‌تر آزاد کنند. پیشتر وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا دوشنبه گذشته در یک نشست مطبوعاتی در لندن گزارش‌های منتشر شده در مورد قریب الوقوع بودن توافق با ایران برای آزادی زندانیان دو طرف را رد کرده بودند. چند شهروند ایرانی، آمریکایی و چند شهروند دو تابعیتی دیگر از کشورهای اتریش، بریتانیا، آلمان و فرانسه به اتهام‌های امنیتی در بازداشت هستند و یا دوره زندان خود را سپری می‌کنند. یک وکیل دادگستری حسین تاج هم میگوید درخواست اعاده دادرسی برای پرونده مسعود مصاحب، شهروند ایرانی اتریشی زندانی، از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شده است. آقای مصاحب، بازرگان 74 سالی ایرانی اتریشی، حدود 2 سال قبل در جریان سفر به ایران به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی به 10 سال زندان محکوم شد. و سرانجام این که دادگاه عالی دانمارک روز پنجشنبه حکم زندان یک شهروند ایرانی نروژی، محمد داوودزاده لولویی، متهم به جاسوسی و دسیسه چینی برای قتل یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران از اعضای جنبش عربی آزادی بخش الاهواز را تایید کرد.
خیلی متشکرم از تو محمد. همکارم بود محمد زرقامی که برای ما از آخرین خبرهای ایران و جهان گفت و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا با هم خواهیم شنید. آمار روزانه مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران همچنان بالاست. آخرین خبرها درباره شیوع ویروس کرونا در ایران و روند واکسیناسیون. پایان نشست گروه G7 و بیانیه پایانی این نشست که در بخشی از آن به مسئله توافق هسته‌ای و موضوع حقوق بشر و زندانیان دو تابعیتی در ایران می‌پردازد. مذاکرات ایران و عربستان سعودی، این مذاکرات بر سر چه مسائلی است و چه آینده ای را می توان بر آن متصور بود؟
من فکر نمی کنم به جایی برسه، مگر اینکه همونطور گفته محمد بن سلمان، ایران در عمل نشون بده که واقعا میخواد رابطش خوب بکنه با عربستان.
شکست بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت جدید اسرائیل، یائیر لاپید رهبر حزب یش عتید مسئول تشکیل دولت شد.
در واقع راستگرایان به شدت افراطی بودند که نتانیاهو رو این دفعه به زمین زدند.
و مروری بر آنچه طی ساعات گذشته در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته. همه اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. اجلاس وزرای خارجه گروه 7 که از 3 روز پیش در لندن آغاز به کار کرده بود، دیشب با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد. در بخشی از این بیانیه که به موضوعات متعددی از جمله روسیه، چین و تغییرات اقلیمی پرداخته، به ایران نیز اشاره شده است. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
گروه 7 یا G7 سازمانی متشکل از 7 اقتصاد بزرگ و پیشرفته جهانی است: کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا اعضای این گروه هستند که وزرای خارجه آنها از 13 اردیبهشت ماه در لندن گرد هم آمده بودند تا در مورد راه‌های جدید این گروه برای دفاع از قوانین بین‌المللی در برابر تهدیدات خارجی و همچنین بحران در میانمار و روابط با روسیه، چین و ایران گفتگو و تبادل نظر کنند. این نشست برای آمادگی بستر نشست ماه آینده رهبران گروه 7 در جنوب بریتانیا برگزار شد که قرار است جو بایدن در اولین سفر خارجی خودش در این نشست شرکت کند. اما وزیران خارجه گروه موسوم به گروه 7 شب گذشته در پایان نشست 3 خود در لندن در بیانیه‌ای از مقامات حکومت ایران خواستند تا زندانیان خارجی و دو تابعیتی را که خودسرانه بازداشت کردند هر چه سریع‌تر آزاد کنند. یک شنبه گذشته شبکه تلویزیونی المیادین در لبنان که گفته می شود با جمهوری اسلامی ایران همسوست، به نقل از منابعی گفته بود معامله میان آمریکا و ایران به زوری اجرا خواهد شد که شامل تبادل زندانیان و انتقال بخشی از پولهای مورد درخواست ایران از آمریکا و بریتانیا است. فردای آن روز وزرای خارجه بریتانیا و آمریکا در لندن علیه این خبر موضع گرفتند و گزارش‌های منتشر شده در مورد قریب الوقوع بودن توافق با ایران برای آزادی زندانیان دو طرف را رد کردند. ایرانیز در واکنش به این خبر بحث آزادی زندانیان خارجی در ایران را منتفی اعلام کرد و گفت هیچ توافقی در این باره در دستور کار نیست. اما تنها چند روز پس از آن که بحث زندانیان دو تابعیتی و خارجی در ایران رسانه‌ای شده است، اعضای گروه 7 شب گذشته بار دیگر خواستار آزادی هرچه سریع‌تر آنها از زندان‌های ایران شدند. وزیران گروه 7 همچنین از ادامه نقض حقوق بشر در ایران، از جمله در موارد مربوط به حق مردم در برگزاری آزادانه تجمعات مسالمت‌آمیز، آزادی مذهب و اعتقاد و آزادی بیان، عمیقاً ابراز نگرانی کردند. در بخش دیگری از بیانیه این گروه حمایت خود را از تلاش‌ها برای به نتیجه رساندن تحقیقات بین‌المللی در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی اعلام کردند. پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در 18 دی ماه 98، حکومت ایران پس از چند روز پنهانکاری و اظهارات خلاف واقعیت بالاخره اذعان کرد که پدافند ضد هوایی سپاه پاسداران به این هواپیمای بوئینگ که عازم کیف بود شلیک کرده است. اما در تمامی یک سال گذشته با تیم کارشناسان اوکراین و کانادا برای رسیدن به پاسخی شفاف درباره دلایل این سرنگونی همکاری نکرده است. وزیران خارجه و توسعه 7 کشور صنعتی جهان در بیانیه پایانی نشست گروه 7 همچنین با تاکید بر این که این کشورها هیچگاه اجازه نخواهند داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، از ادامه مذاکرات هسته‌ای حمایت کردند و آن را بهترین راه برای تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران عنوان کردند. وزیران خارجه گروه 7 در این حال حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی و گروه های شبه نظامی شامل تأمین مالی و تسلیحاتی این گروه ها را محکوم کردند.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدیم درباره نشست گروه G7 که دیشب به پایان رسید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
6 سال پس از قطع روابط دیپلماتیک تهران و ریاض، اخیراً برخی گزارش‌ها حاکی از آغاز مذاکراتی میان مقام‌های ارشد ایران و عربستان سعودی است. در جدیدترین خبر در این باره، برهم صالح رئیس جمهوری عراق روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با اندیشکده بیروت تأیید کرد که بغداد بیش از یک دور میزبان مذاکرات میان تهران و ریاض بوده، بدون اینکه در این باره جزئیات بیشتری را بیان کند. در همین باره گفتگویی داشتم ساعتی پیش با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، و از او پرسیدم که مذاکرات میان ایران و عربستان بر سر چه موضوعاتیه.
تا اونجایی که به سطح همکاری یا سطح مذاکرات میرسه ظاهرا امنیتی بوده، چون هم از طرف عربستان سعودی وزیر اطلاعات رئیس دستگاه های امنیتی بوده، از جانب ایران هم سفیر ایران هست در بغداد و مأمور سپاه قدس هست، معاون سپاه قدس بوده و حتی خبرها از این هم فراتر رفت و گویا گفته شد که آقای شمخانی هم که به هر حال دبیر شورای امنیت ملی ایران هست در این مذاکرات شرکت داشته. ولی به هر حال همه اینها گمانه‌زنی هاست. تا الان این مذاکراتی که برگزار شده فقط برای سنجش این که چقدر میتوانند فعالیت‌های امنیتی خودشون رو تطبیق بدن قبل از اینکه به روابط دیپلماسی برسه فعلا در این سطوح هستند.
آقای صدرزاده، تا الان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی علناً از این مذاکرات هیچ جزئیاتی رو بیان نکردن. اگر این مذاکرات و گفتگوها محرمانه است، چطور برهم صالح تا همین حد هم اطلاع رسانی کرده؟
علتش این است که نحوه انعکاس این مذاکراتی که برگزار میشه و اغلب هم در بغداد برگزار میشه، نحوه برخورد این از در سطح افکار عمومی متفاوته. این ایران هست و یا این به اصطلاح دستگاه های وسایل ارتباط جمعی ایران هست که بیشتر از صحبت از این که داره این مذاکرات انجام میگیره میشه و به اصطلاح جریان هایی که در درون عراق و غیره بسیار این مسئله رو مطرح میکنن. جالب هست که روزنامه های عربستان سعودی و سایت های وابسته به عربستان سعودی و کشورهای نزدیک به عربستان سعودی زیاد در این مورد صحبت نمی کنند. یک بار فقط اون جمله کوتاه آقای محمد بن سلمان رو اظهار کردند که ما خواهان همجواری هستیم و خواهان پیشرفت ایران هستیم. دیگه تمام شده، دیگه جزئیاتش نمی پردازه. امروز روزنامه های عربستان سعودی رو من نگاه می کردم، همه شون از پایگاه‌های موشکی جدیدی که ایران در حاجی آباد نزدیک خلیج فارس برقرار کرده با اتکا به یک انستیتوی سوئدی مطرح کردن. این میخوام بگم که سطح خبررسانی بین ایران و عربستان سعودی متفاوت است و این نشان میده که ایران حاضر هست، آماده هست و مایله که رابطه با عربستان سعودی خوب بشه، در حالی که در جانب عربستان سعودی هنوز خیلی محافظه‌کاری ها هست و تغییر عمده‌ای ما در رسانه‌های عربستان سعودی نمی‌بینیم.
حالا با توجه به این تمایل ایران که شما ازش خبر میدید، آقای صدرزاده، به عنوان تحلیلگری که سالهاست مسائل خاورمیانه رو رصد میکنید، شما چه چشم‌اندازی رو متصور هستید بر آینده این مذاکرات؟
تا اینکه معلوم نشه که ایران چه خواهد کرد در عمل، چون اینو عربستان سعودی گفته، ظاهرا مصر و اردن هم بودن تو این یکی از این جلسات، اونها هم به ایران گفتن، تا در عمل، تا در سطح زمین تغییراتی ایجاد نشه، یعنی مثلا پس کنین همین موشک هایی که در حاشیه خلیج فارس به طرف عربستان سعودی نشانه گرفتن پس کنین برداشته نشه، و یا اینکه ایران قدم های عملی در یمن برای اقناع حوثی ها به آمدن سر میز مذاکره انجام نده، من فکر نمی کنم به جایی برسه، مگر اینکه همونطور گفته محمد بن سلمان، ایران در عمل نشون بده که واقعا میخواد رابطش خوب بکنه با عربستان سعودی. و همینطور که میدونید ما یک ایران واحد نداریم، یعنی اون چیزی که آقای ظریف میگه با اون چیزی که فرماندهان سپاه قدس میگن متفاوته، بنابراین عرب ها هم هنوز نمیدانن که واقعا میدان صحبت میکنه یا دیپلماسی.
گفتگوی رو شنیدید با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، درباره مذاکرات میان ایران و عربستان سعودی. اما بریم به سراغ کرونا. در حالی که آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 و جانباختگان بر اثر ابتلا به این بیماری همچنان بالاست، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران از شیوع ویروس‌های جهش یافته کرونا در ایران خبر میده و انتقادهایی هم همچنان در زمینه واکسیناسیون از نحوه عملکرد دولت روحانی در زمینه واکسیناسیون مطرح است. آخرین خبرها در این باره رو بشنویم در گزارشی از همکارم کیانوش فرید.
در حالی که آمار مبتلایان به ویروس کرونا و جانباختگان بر اثر این ویروس همچنان بالاست، جلیل کوهپایه‌زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ایران از احتمال بالا رفتن آمار جانباختگان خبر می‌دهد و خبرگزاری تسنیم نوشته است کاهش رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی موجب تاخت و تاز کرونا و افزایش مراجعات بیمارستانی شده، به طوری که موج پنجم کرونا با ادامه این روند به زودی آشکار می‌شود. سعید نمکی وزیر بهداشت نیز روز گذشته هشدار داد و گفت تنها امیدوار است که آتش به دامن کل کشور نیفتد و تاکید کرد که اگر به دام ویروس هندی یا آفریقایی بیفتیم، تاب‌آوری نظام سلامت دچار مشکل می شود. این در حالی است که امروز دکتر قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از تست مثبت حداقل 3 تاجر هندی خبر داد و گفت از 2 هفته قبل 11 تاجر از هند وارد قم شدند که با 300 نفر در تماس بودند. و همچنین از مهمترین اخبار در ساعات گذشته، شناسایی قطعی 5 بیمار به کرونا جهش یافته آفریقایی در هرمزگان است. و در همین زمینه دکتر فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان میگوید انتظار می رود این تعداد تا 38 نفر در همین روزها افزایش پیدا کند. پیش از این علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا گفته بود که بیشترین نگرانیش مربوط به شیوع ویروس جهش یافته است که اولین بار در آفریقای جنوبی دیده شده است. به گفته آقای زالی این ویروس مرگبارتر است و باید هوشیار بود. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران نیز روز چهارشنبه 15 اردیبهشت از شناسایی 38 مورد مبتلا و مشکوک به ویروس کرونا جهش یافته از نوع آفریقایی و 13 مورد ابتلا به ویروس جهش یافته هندی در ایران خبر داد و در این مورد گفت ابزاری به جز تمنا و خواهش ندارد. اما وزیر بهداشت ایران در حالی از نداشتن ابزاری به جز تمنا سخن میگوید که منتقدان میگویند مسئولیت قرنطینه به موقع شهرها و مدیریت محدودیت ها با دولت است. سعید نمکی وزیر بهداشت و رئیس جمهوری هر دو در روزهای اخیر در برگزاری مراسم شبهای قدر حتی در مناطق قرمز با رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کردند این در حالی است که کادر درمانی در ایران بارها خواستار برگزاری مراسم شب‌های قدر به صورت مجازی شده بود. همچنین امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی کرونا از پیشنهاد تعطیلی کامل کشور خبر داد. به گفته او قرار است در جلسه‌ای با حسن روحانی این موضوع مطرح شود که به جای اینکه گاهن 4 یا 3 هفته تعطیلی نیم بند داشته باشیم، 1 هفته تا 10 روز با شرایطی که وزارت بهداشت پیشنهاد می‌دهد همه جا را تعطیل کنیم. و ما پرهاشیه ترین خبر در حوزه کرونا همچنان مربوط به اخبار درباره واکسن کرونا است. دیروز حسن روحانی از ورود 10 میلیون دوز واکسن تا هفته های آینده از طریق شرکت های خصوصی خبر داد. و حالا امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد کرونا میگوید برای اتباع خارجی باید واکسن از طریق مجامع بین المللی تهیه شود. به گفته او ایران تنها در صورت تحویل واکسن از سوی کشورهایی که اتباع آنها در ایران به سر می‌برند این افراد را به طور رایگان واکسینه خواهد کرد. موضوع واکسیناسیون کرونا برای اتباع خارجی در ایران پس از خودداری شهرداری تهران از تزریق واکسن به پاکبانان افغانستانی در روزهای اخیر خبرساز شده بود.
گزارش بود از همکارم کیانوش فرید درباره آخرین خبرها از شیوع ویروس کرونا در ایران. اما بریم به اسرائیل، جایی که بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت جدید این کشور شکست خورد و رئیس جمهور اسرائیل روز چهارشنبه رئیس حزب میانه رو یش آتید رو مأمور تشکیل کابینه کرده. یائیر لاپید هم برای تشکیل دولت نیاز به ائتلاف با دیگر احزاب داره. در این باره با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گفتگو کردم. ابتدا از او درباره دلایلی پرسیدم که منجر به شکست بنیامین نتانیاهو در تشکیل دولت جدید اسرائیل شد. بشنویم از فرنوش رام.
آقای نتانیاهو برای به دست آوردن حد نصاب 61 کرسی از میان 120 کرسی مجلس اسرائیل که از تشکیل دولت اون حمایت بکنن با سختی بسیار زیادی روبرو بود، یعنی در واقع موانعی بود که این بار نمیتونست اون موانع رو به آسانی پشت سر بگذاره. ناچار بود که احزاب به شدت راستگرا و افراطی و شدیداً مذهبی رو قرار بده در کنار یک حزب مسلمان عرب‌های سال 1948. تازه اون حزب عربی به نام الموحده ابراز آمادگی کرده بود که با نتانیاهو همکاری بکنه. از اون طرف یک گروه به شدت افراطی از حزب نوپای صهیونیسم‌های مذهبی، اونا میگفتن نه شما نمیتونین با عربا بشینین، عربا اصلا تروریستن، عربا اصلا مسلمونن، این سرزمین مال یهودیاست، غیر یهودی نباید در دولتی باشه که نماینده کشور یهود هست. بنابراین هرچی نتانیاهو سعی کرد که پلی بزنه بر میان حزب صهیونیست‌های مذهبی و احزاب دیگه موفق نشد. در واقع راستگرایان به شدت افراطی بودند که نتانیاهو رو این دفعه به زمین زدن.
با توجه به اینکه آقای نتانیاهو نتونست دولت رو تشکیل بده، رئیس جمهور اسرائیل رئیس حزب میانه رو یش آتید رو مسئول تشکیل دولت کرد، آقای یائیر لاپید. درباره این حزب برای ما بگید.
حزب یش عتید به زبان خودشون یعنی آینده‌ای هست. این حزب در واقع میراثدار حزبی است که پدر آقای لاپید، آقای تومی لاپید که ایشون هم یک سیاستمدار بسیار جنجال برانگیز اما موفق در دهه‌های دهه 90 میلادی بودن، حزب یش عتید میراثدار اون حزب پدرشه. آقای تومی لاپید پدر یائیر لاپید بسیار معتقد بود که کشور باید با سیستم سکولار اداره بشه. تومی لاپید علناً در برابر این افراط‌گرایی های جامعه برخاسته بود. آقای یائیر لاپید پسرشون که یک روزنامه نگار خوش‌چهره بسیار موفقی بودن در اسرائیل و بعداً این حزب یش عتید رو برپا کردن، یائیر کمتر از پدرش اون حالت‌های جنگ طلبی در برابر مذهبی ها رو داره.
خب خانم رام، اگر یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل بشه، فکر میکنید روی کرد او به مسائل ایران تفاوتی داشته باشه با دولت آقای نتانیاهو؟ به طور مشخص درباره برنامه هسته‌ای و موشکی ایران که یکی از مسائل مهم و مورد توجه اسرائیل هست.
بله به طرز آشکاری تفاوت خواهد داشت، نه به از منظر ایران، از منظر لزوم حفظ استحکام مناسبات بسیار نزدیک اسرائیل با آمریکا. نتانیاهو که همه میدونن چه ابایی نداشت که این ناخرسندی عمیق خودش رو آشکار بکنه، حتی تقریبا تحریک کرد رئیس ستاد ارتش اسرائیل رو که بیاد بگه که آقای بایدن اگه تو به برجام برگردی این یعنی جنگ اسرائیل با ایران. در واقع این از زبان رئیس ستاد ارتش اسرائیل بیان شد، ولی خب مسلماً معلوم بود که خواسته نتانیاهو هست. اما آقای لپید چون ناچار هست مخصوصاً با حزب چپگرای مرت ائتلاف بکنه و در حزب مرت و یک مقدار احزاب میانه دیگه مثل حزب کارگر افراد و حتی ژنرال های پیشین که اونا کاملا میگفتن که برجام با همون شکل سال 1394 منافع اسرائیل رو بیشتر تامین میکرد، اونا از این نظر مسلماً با آمریکا هماهنگی بهتری خواهند داشت و این تنشی که نتانیاهو حاضر بود و هنوزم حاضر هست که مرتب از صبح تا شب به جنگ آمریکا هم بره، اون تنش مسلماً کاهش پیدا خواهد کرد.
توضیحات فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو شنیدیم درباره تشکیل دولت جدید در این کشور. و در اینجا نوبت میرسه به بررسی اونجا در شبکه‌های اجتماعی میگذره. همکارم مانیا منصور از طریق تلفن همراه ماست. مانیا بهت سلام میکنم. به نظر میاد کمپینی راه افتاده برای آزادی اسماعیل عبدی معلم زندانی و دیدم که شماری از کاربران عکس او رو هم منتشر کردن و درباره‌اش نوشتن. از تو میشنویم.
بله سلام مهتاب، همطور که گفتی از دیشب یک طوفان تویتری به راه افتاده در اعتراض به حکم 15 سال زندان اسماعیل عبدی فعال صنفی و معلم زندانی با هشتگ جای معلم زندانی. صدها توییت نوشته شده، از جمله احمد نوشته 5 سال پیش در چنین روزهای اسماعیل عبدی در زندان اوین در اعتصاب قضا بود، 5 سال گذشته و این معلم ریاضی و فعال صنفی معلمان همچنان در زندان است، چجور و با چه زبانی باید گفت جای معلم زندانی است. فریبا نوشته زندانی کردن معلم در یک کشور خودش به تنهایی سمبل در بند کردن همه اندیشه ها در آن سرزمین است. راهله نوشته تا معلم آزاده آقای اسماعیل عبدی آزاد نشه وجدان همه ما در بند جای معلم زندان نیست، به خصوص معلمان آزاده‌ای که مخالف کالایی شدن آموزش هستند و خواهان امکانات آموزشی برای همه مردم. تا آزادی اسماعیل عبدی اعتراض ما ادامه داره. سیروس نوشته در هیچ کجای دنیا جای معلم آموزگار زندان نیست به جز جمهوری اسلامی که از آگاهی و دانایی ما میترسد. اما دیدم منیره عبدی همسر اسماعیل عبدی عکسایی از فرزندانشون منتشر کرده و توییت کرده حمایت از معلمین مسئول و دلسوزیشون اسماعیل عبدی حمایت از آینده فرزندان ماست. فرزندان اسماعیل عبدی چشم انتظار پدرشان هستند. ماندانا فقط 7 سال داره. از بعد به تولد از نعمت پدر بی بهره بوده و پدر در زندانه. جرم پدر فقط معلم بودن است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی به دفاع از حقوق معلمان برخواسته است اسماعیل. میرا نوشته جای معلم زندان نیست، جای معلمی که برای برابری آموزشی تلاش میکنه اصلا و ابدا زندان نیست و باید تشویق هم بشه. داشتن صنف و سندیکا حق معلمان است. کاربری توییت کرده گیرم که میکشید ولی با رویش جوانه چه میکنید؟ معلمان پدران جامعه هستند و مطمئن هستم دانش آموزانی که او تربیت کرده یک روز برای جمهوری اسلامی غزل خدافظی رو میخوانند. فرهاد نوشته شاید جهان ما جهنم اهالی سیاره دیگری است، جهنمی که معلمش به حق خواهی قانونی در حبس طویل مدت است و مفسدینش یا سوار بر اریکه قدرت در حال جولان ظلم هستند یا با حقوق کارگران شرمنده خسته و گرسنه در باغشان مشغول عیش و نوش. امیر نوشته اسماعیل عبدی را فوراً آزاد کنید، معلمی که خواستهای برحق خود و جامعه را بیان می‌کنه در زندانه ولی عاملین فلاکت عمومی شکنجه و کشتار مردم در رأس حکومت و در جامعه آزاد می‌گردند. ما فعالین کارگری و دانشجویی خواهان رهایی اسماعیل عبدی از بند هستیم. آخرین توییت هم که از یک کاربری هست که نوشته مگر می‌شود اندیشه را در بند کشید، مگر می‌شود معلم را حبس کرد و مگر می‌توان تا ابد قلم‌ها را شکست و کتاب‌ها را سوزاند و مگر می‌شود جلوی آگاهی فرزند انسان را گرفت.
خیلی تشکر میکنم از همکارم مانیا منصور که برای ما میگفت از کارزاری که در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده برای آزادی اسماعیل عبدی، معلم زندانی که در حال حاضر محکومیت خودش رو در زندان میگذرونه. و در اینجا به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. همچنان همراه ما بمانید. We'll be right back.